That was the اسفند 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معنای مشتق بود و گفتیم خدمت شما که این مشتقات هر کدام چه معنایی دارد و چگونه دلالت بر این معنا می کند به حسب وضع بابش. و آنچه هم که گفتیم که اینی که گفتیم به جهت خود وضع باب است. ممکن است در یه مورد خاص به خصوص به خاطر خصوصیت بعض مواد ماده ها یا قرائن خارجیه ما از آنچه که در معنای باب گفتیم عدول کنیم اگر قرینه باشد یا ماده دلالتی داشته باشد. تا اینجا را خدمت شما عرض کردیم. مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی قدس سره، بله، وقتی که بعضی از این اقسام ابواب را که خدمت شما عرض کردیم می فرماید و بر می شمارد، می فرماید که آنچه که گفتیم نظر به کلیت ابواب دارد، بنابراین اشکالی ندارد که یه ماده ای از مواد باشد که قابلیت این که تمام این مشتقات رو بگیرد نداشته باشد. یعنی اینجور نیست که همه مواد تو همه ابواب چی بشد؟ جاری بشد و بتواند که قرار بگیرد. به جهت چی؟ تعلیلی که ایشون میاره اینه، میفرماید به خاطر این که بعض از این ابواب را اهل لغت استعمال نکرده اند نسبت به بعض از مواد، یا اهل لغت تصریح کرده اند به این که نمی شود استعمالش کرد در فلان باب، و لذا ما برمی گردیم به اهل لغت و علمای لغت که ببینیم آیا این ماده قابلیت این را دارد که در این هیئت قرار بگیرد یا نه. خدمت مرحوم آیت الله فشارکی قدس سره معروض می داریم که بسیار خوب، رو فرمایش شما صحت استعمال متوقف شد بر سماع. ببینیم که آیا استعمال می شود این ماده در این باب یا نه، میشه سماع دیگه. یا اهل لغت ببینیم چه میگویند. خب اهل لغت هم بنابر سماع نظر میدن، بنابراین صحت استعمال متوقف شد بر شنیدن از خود عرف. نتیجه اگر ما صحت استعمال رو متوقف بر سماع بدانیم، ادعای وضع نوعی در حیات از بین میره. دیگه شما نمیتونید بگید که وضع هیئت نوعی است. چرا؟ چون اگه بنا باشد نوعی باشد، خب هر ماده‌ای باید بتواند توش قرار بگیره. ولی وقتی میگید نه، بعض مواد تو بعض مشتقات قرار نمیگیرد، پس دیگه وضعش نوعی چی؟ نیست. مقتضای وضع نوعی جوازه، یعنی هر ماده ای رو بشد در هر هیئتی بگذارید. و وقتی تصریح می کنید که نه نمی شد بعض از مواد را در بعض از هیئت ها گذاشت و این منوط است به سماع، پس معلوم میشد وزن نوعی نیست. چرا؟ چون اگر وزن نوعی باشد، عرض کردم مقتضاش اینه که هر ماده ای را میشد بگذاری در هر هیئتی. خب حتی اگر واضح معن کند. چرا؟ به خاطر این که اینی که واضح معن می کند یه شرطه، بهش میگن شرط استعمال. ضرورتی ندارد ما شرط استعمال واضح رو چه کنیم؟ بپذیریم. می توانیم از شرط استعمال واضح تعدی کنیم، وضعشو قبول کنیم، لکن شرطشو بذاریم کنار، این الاستعمال. توجه کردی؟ و این را تو بحث معانی حروف خدمت شما عرض کردیم. بله، مجرد عدم استعمال یا مجرد منع لغویین از بعض از حیات، که بعض از مواد میگن نمیتواند داخل این هیئت بشود، موجب نمیشود عدم قابلیت ماده را. خب یعنی لغوی بگد این ماده تو این هیئت نمیرد، فایده ای ندارد. یا لغوی من بکند که این ماده داخل این هیئت نمیرد، اینا موجب عدم قابلیت ماده نمی شود، بلکه ما می بایست که هر کدام از این منع لغوی یا عدم استعمال را باید سببش را برگردونیم یا به قصور در نفس ماده یا در وزن. یعنی یا ببینید، صرف این که استعمال نشده فایده ای ندارد، صرف این که لغوی من کرده است که آقایون میگن، باز اینم فایده ای ندارد. باید سبب را بشناسیم و این سبب یا قصوری است که در خود ماده وجود دارد یا قصوری است از ناحیه وضع، که به خاطر ایناست که استعمال نمیشد یا لغوی معنی میکند. قصور در نفس ماده مثل چه؟ مثال میزنیم برای شما. مثالش تو باب مفاعله مساجله هست، مفاعله، مساجله. مساجله با سین به معنای مفاخره هست. خب و این ماده استعمال نمی شود مگر تو باب مفاعله. یعنی اینو شما تو بقیه ابواب ثلاثی مزید نمی توانید بیاریدش. سرش چیست؟ سرش این است که خود ماده توانایی این که برد تو ابواب دیگر را ندارد. مادهش چیست؟ مادهش سجل است، بر وزن سطل. سجل بر وزن سطل. سجل به چه معنایی است؟ سجل اون دلوهای بزرگ را، نمیدونم دیده بودید یا نه، بله، که برای آب کشیدن استعمال میشد، یه دولهای بزرگی بود، حتی بعضیش از بله پوست گاومیش بود، اینقدر بزرگ. تو اون چا بزرگا، چا مادرا میفرستادن و بعد باید با دوتا حیوان اینو میکشیدن بالا. سجل به دول بزرگ گفته می شد. دول به معنا دل و صده یه قاطی نکند با اون بله چیز دیگر ها. به معنا دلو، شما هم دول میگوید، اونی که میگوید دول یه چیز دیگر است. دلو بزرگ که تو چا میندازن، تو چا مادرای بزرگ روزا بهش میگفتن چاگاویا، خب که با گاو باید این دول رو بکشن بالا، اینقدر سنگین. خیلی خوب، لغتش به این معناست. خب حالا مناسبت بین دلو، اونم دلو به این بزرگی، با فخر مناسبتش چیست که میرد تو باب مفاعله، میشد مفاخره. خب مناسبت داره و این مناسبت بله بفرمایید فقط تو این باب موجوده، در بقیه ابواب وجود ندارد. یعنی مصحح استعمال خود ماده است که این ماده فقط قدرت این رو دارد، توانایی این رو دارد که تو این باب برد و لذا تو بقیه ابواب قرار نمی گیرد. چرا؟ به این معنا که دو نفری که دارن تفاخر می کنن به یک دیگر، هر کدام از اینا وقتی یه فضیلت برای خودش ذکر می کند یا یه منقبتی رو برای خودش یا خانوادش ذکر می کند، اون دیگری هم در مقابل میرد چی میارد؟ یه فضیلتی برای خودش یا خانوادش ذکر می کند. پس که ان هر کدام از اینا یه دول انداخته اند. در چی؟ در چاه مکارم و منقبت ها و فضیلت ها، و دارند اون رو میکشن بالا. خیلی خوب، بنابراین میشن مثل چی؟ میشن متساجلین، یعنی متفاخرین. درست شد؟ این مناسبت معناش، یکی دارد برای خودش میکشد بالا، تو دولش چه گذاشته است؟ مفاخرش و مناقبش و مکارمش رو گذاشته است و داره میکشه بالا. اون یکی هم تو دول خودش همین رو گذاشته دارد میکشد بالا. لذا این ماده مساجله تو باب مفاعله هست و فقط تو این باب میاد. چرا؟ چون معناش یعنی دلو بزرگ. خب دلو بزرگ رو دیگه نمیتونید ببرید تو باب افعال، تو باب تفاعل، توجه میکنید، و بقیه ابواب ثلاثی مزید. پس قصور اینجا تو خود معنای ماده است. این ماده قابلیت این که در بقیه ابواب قرار بگیرد را ندارد. خب مورد دوم، سبب ممکن است ناشی بشود از وضع. سببی که از وضع ناشی می شود چیست؟ مثالش منازله هست با زاد، ساد زاد، منازل، منازله. منازله به معنای مراماته، یعنی دو طرفی به هم چه بندازن؟ تیر بندازن. خیلی خوب، و این منازله هم که به این معنای تیراندازی دو طرفی هست، در غیر باب مفاعله قرار نمی گیرد. مفاعله یا اونی که به معنای مفاعله باشد، سر درش چیست؟ سر درش این است که واضع لغت چی؟ نزل را وزن نکرده است در اصل برای رمی. اون لغت رمیه که برای تیر انداختن وزن شده است. منازله برای تیر انداختن وزن نشده است و لذا رمی میرد تو هیئت‌های مختلف. خب اما این ماده نزل، این در همه ابواب قرار نمیگیرد. واضح این را، لغت نزل را فقط تو منازله وضع کرده، تو بقیه ابواب وضعش نکرده. یعنی ما این لغت را، خود این ماده را فقط با هیئت مفاعله داریم، منازله. خب روزا پشت اسم بعض آقایون این رو میگذاشتن المنازل، بعد منازل رو به معنای مبارز میگرفتند. منازل به معنا تیراندازه. خب تیرانداز قاعدتا باید یه جنگ جهادی باشد که تیر بندازه. خب لغت نزل با هیئت مفاعله فقط وضع دارد، با بقیه هیئت‌ها اصلا وضعی ندارد. بنابراین اینن شما نمیتونید دیگه نزل رو ببرید تو بابای دیگه، چون برای بابای دیگه وضع ندارد. پس اینجا قصور در وضعه. تو ماده سجل قصور تو خود ماده بود، ماده قابلیت ندارد برد تو ابواب دیگه و افاده معنایی رو بکند. باز از همین باب وضع است، لغاتی که وضع می شود به یه نحو خاص. مثلا ما ملوان را داریم. ملوان به معنا شب و روز. میگن ملوان، مادام الملوان، یا خب ملوان به معنا لیل و نهاره. و این لغت مفردش استعمال نشده است آقای نقشینی. یعنی اینجور ملوان تثنیه است ولی مفرد ندارد، تثنیه است بلا مفرد. بله جمع هم ندارد. بله خب چرا؟ چون واضع اصلا لحاظ ماده ملوه بدون الف و نام تثنیه اصلا این رو وضع نکرده است. خب مثل فرض بفرمایید ماده لیل نیست، اللیل میشه شب، لیلان میشه دو شب، لیالی شب، هم مفرد داره هم تثنیه هم جمع. در لغت عرب مواردی داریم که فقط یکی یه وزن داره، مثل این ملوان فقط تثنیه داره، نه مفرد داره نه جمع. و ملوان یعنی شب و روز. بنابراین این وزن مقید است به مجموع شب و روز، شبان روز. نه شبان روز، شب و روز. ملوان ملوان شب، روزگاری که شما میگی یعنی چرا؟ روزگار جمع شبان روز میشد دیگه. شما تو فارسی گفتی روزگار، ولی اگر صحیحشو بخواد بگه یعنی شب و روز اون رو تربیتش میکنه، شب و روز او رو تربیت میکنه، یعنی نه یه امشب و یه فردا، یعنی شبان روزی که پشت سر هم میاد، وقت شما از این داری تعبیر به روزگار میکنی. و الا لغت ملوان یعنی اللیل و النهار و تثنیه است و مفرد نداره. دقت میفرمایید؟ چرا واضع لغت عرب اینو اینجور وضع کرده؟ یعنی تثنیه ایست بلا مفرد و شما هیچ جا استعمال مفرد این را ندارید. ببینید یعنی وضع قصر دارد، انحصار دارد به حالت چی؟ تثنیه. بقیه حالات را این لغت رو نداریم، مثلا وضعش رو نداریم. خب از همین قبیل است در لغت عرب مفردی داریم، مفرداتی که تثنیه و جمع ندارد. مفرده نمیتونی تثنیهش ببندی و نمیتوانی جمعش ببندی. عکسم داریم، جموعی داریم، جمعهایی که مفرد از جنسش وجود ندارد، یعنی جمع فقط بهش میگن اسم جمع، لکن این اسم جمع مفرد ندارد. یا مفرد داریم، این مفردی است که قابل تثنیه نیست، قابل جمع بستنم نیست. توجه میکنیم؟ ما این الفاظ را در لغت عرب فراوان داریم، یعنی در غایت کثرت است که وضعش منحصر به یه حالت خاصی است. خب همه اینا در بحث از معنای مشتق بود که خدمت شما عرض کردیم. ثم میرسیم به بحث در ناحیه مبدأ. مختصر کلام که جمع بندی کنم و عرضم رو در مبدأ هم تمام کنم این است که هر آنچه که امکان داشته باشد از آن انتزاع بشود، اعتباری که متحد میشد با ذات، هر چه بشود شما از آن انتزاع کنید، یه معنایی را که قابل حمل بر ذات باشه. خب به این میگن چی؟ مبدأ. مثل همه افعال، قیام، قعود، اکل، شرب، نکاح، برید تا بقیهش، و مثل صفات، جود، سخا، کرم، بخل، شجاعت، جبن، ترسو بودن، برید جلو، و حالات مختلف، همه اینا و حتی انحصار به مشتقات ندارد، حتی شما می توانید از جوامد هم چه بگیرید؟ مبدأ بگیرید، حتی از جامد، اسم جامد، مثل دم. خب دم یه اسم جامد است، شما مشتق ازش گرفته اید، میگویید ادما، ادماهو. ادماهو یعنی چی؟ یعنی کار این طرف رسید به چی؟ به این که به خونش انداخت. ادماهو به خون انداختن، یعنی مثلا اگر یه زخمی داشت، اگر شما این زخم را کاری بکنید که خون ازش بیاد، این میشه ادماهو. خب این ادماهو مبدأش چیست؟ دم. دم جامده، اشتقاق که ندارد، لکن حتی این جامد هم که اسم عینه، خب میتواند تو بعض از مشتقات قرار بگیرد. ادماهو بله میشد چی؟ میشد مثل داستان جرح و قتل. ادماهو یعنی به خون انداخت، یعنی خون را جاری کرد. چرا؟ مشکلی نداره. ادماهو یعنی که این را ببینید، ادما میره تو باب چی؟ افعله، درسته، باب افعاله، یعنی به خون انداخت. خب ادما، خب ادما، ادما، ادمو، همینجور پشن صرف میشد دیگه.
واقعی مستلح نیست، یعنی این چیزی که درا به سمادی باشه، ولی رو حساب و کتاب این ادما و ادماها.
ببینید چی داریم میگیم آقای یزدی، داریم میگیم مبدأ چیست. میگیم مبدأ عبارت هست از هر آن چیزی که قابلیت انتزاع داشته باشد و قابلیت اتحاد با یه ذات رو داشته باشه. گفتیم این مبدأ میتواند فعل باشد، همه افعال، میتواند صفات باشد، میتواند حالات باشد. حالات مثل غم و شادی، اینا حالات طارئه بر انسانه، مثل صحت، سلامتی و مرض، اینا همه حالت. بعد گفتیم حتی میتواند اون چیزی که قابلیت اتحاد با ذات رو دارد، میتواند حتی جامد باشه. مثل چی؟ مثل اسماء اعیان، اسم عین، مثل دم. و مثالشو برای شما زدیم. این ادماهو مثل چیست؟ مثل جرحه و قتل است. و مثل چی باز؟ مثل تدسره. یا ایها المدسر. دسره به معنا چیست؟ به معنا پوشش، پوش، کسی که چیزی رو پوشیده است. حالا تدسره، خب یعنی این دارد شیعی را به تن خود گرفته است، پوششی به همراه دارد، یا دارد خودش را وانمود می کند که تحت یه پوششه. یا تجارب، خب تجوربه یعنی اشتمال، جوراب رو که بهش میگن جوراب، عربان مثل شما میگن جوراب، منتها عربا عادت به جوراب پوشیدن ندارن، ولی ایرانی ها مقید به جوراب. ازا ما یه رفیق داشتیم میگفت سفر اولی که من میخواستم بیام ایران از عراق، یه آقادایی داشتم او قبلا آمده بود ایران، بهم گفت آقا دایی میخوایی بری ایران، یادت باشه اونجا حتما باید جوراب پاد کنی، اگر بی جوراب بری در ایران مثل اینه که تومون پاد نباشد در عراق. چجوری تومون تو عراق پاد نباشه؟ زشته. تو ایرانم جوراب پاد نباشه زشته. جوراب به معنا چیست؟ به معنا پا، اون پوششی است که میره تو پا و در نتیجه همه قسمت پای شما را شامل می شود. تجورب یعنی اشتمال. خب هر چیزی که مشتمل شد بر چیز دیگر، این باب تجوربه براش استعمال می شود. در حالی که خود اینا ملاحظه کنید اسم جامده، ولی ربما اسم جامد هم بعض مشتقات را به خودش می گیرد. و اما این که شما بعض از اشتقاقات را که در بعض از اسامی جامد اخذ می شود، شما این را قریب می شمارید، قریب به غین، یعنی برادون عجیبه، عجیبه، قریبه، به ذهنتون ناآشناس. علتش چیست؟ علتش قلت استعمال. وقتی که قلت استعمال باشد، ذهن شما آشنایی با اون ندارد. لذا برای اون خیلی عجیب و غریب این اسم، این بفرمایید این مشتق، میگید این دیگه چیست؟ چرا؟ به جهت این که استعمال میتواند الفاظ وحشی را چه کند؟ اهلی کند. وقتی استعمالش زیاد بشد عادی میشد برایشون، ولو در اول خیلی عجیب و غریب بود. خب مثلا فرض بفرمایید اگر به یه آدمی که در یه محیطیست اسم میگد اسم این دختر خانم چیه، بهش میگن چی؟ بهش میگن آناهیتا، درسته؟ یا میگن چی؟ میگن رکسانا. اون تالا این اسمو نشنیده، براش چیه؟ عجیب و غریبه. بعد که دیگه زیاد استعمال شد و شنید، از اون حالت عجیب و غریبی چه میشه؟ خارج میشه. داستان استعمال اینه، استعمال الفاظ عجیب و غریب رو وقتی تکرار شد عادی میشه و اهلی میشه برای شنونده. خب و همچنین چه بفرمایید راه سخت با این بفرمایید تکرار استعمال چه میشه؟ هموال و عادی میشود. شما یه لغت سخت رو بهتون بگن، خب بگن اینو بگو. خب برای بار اول سخت دونه گفتنش. خود فرض کنید کاف ها یا عین صاد. خب این شاید بار اولی که شما شنیدید برای دون عجیب و غریب بود، بعد دیگه عادی میشه. همچنین گفتنشم و استعمالشم برای دون عجیب و غریب بود است، ولی کم کم در اثر کثرت استعمال عادی میشد و همون کلمه ای را که سخت بود است بیانش براتون، وقتی زیاد استعمال کردید دیگه چه میشه؟ عادی راحت استعمال میکن. ما سه تا اسم جامد داریم. نگاه کنید تو اسامی اسلحه ها، رمح به معنی چی؟ نیزه. سیف به معنی شمشیر. خنجرم که معلومه، شما میگید خنجر. اینا سه تا اسمه برای سه تا عین، اینا اسماء اعیانه. سه تا اسم برای سه تا عین از اعیان سلاح در زمان گذشته، شاید هنوزم بعضی جا باشد و کاربرد داشته باشه. خب حالا نیزدار را شما چی استعمال میکنی؟ نیزدار میبریندش تو اسم چی؟ فاعل. میشه رامح. رامح یعنی نیزدار. رامح آخرش ه داره نه یه. رامی یعنی تیرانداز. بله اون رامیه. رامه نه، رامش هم داریم. رامش به معنا چیه؟ بله رامش. بله بله رامه این نیزه داره و شایع هم هست، فراوان هم استعمال میشه. لذا این استعمال عادیست، خیلی عجیب و غریب نیست. این استعمال مثل قائم و قائد است. چجور قائم و قائد برای شما عادی است؟ رامه هم همین جور است. بنابراین وقتی استعمال زیاد می شد متصف به حسن و قبح نمی شود. کسی نمیگه این استعمال حسن است یا قبیح است، چون عادی است، استعمال میشه. بیان سر سیف، اسم فاعل ازش بگیرید، میشه سائف. سائف یعنی شمشیردار، بله، یا شمشیر زن. خب این سائف فهمش یه لطافت ذوقی میخواد، لطیف است در ذوق. چرا؟ به خاطر اینکه استعمال شده است کم در لغت فصحای عرب. سائف در لغت فصحای عرب استعمال شده است، لذا چون فصحا استعمالش کرده اند، بله، یه لطفی در ذوق کسی که این رو به کار میبرد میخواد. ولی سومی، بیان شما بگویید خنجر، بگویید مخنجر، یعنی کسی که خنجر بسته است. مخنجر قبیحه. چرا؟ منشأ قبحش چیست؟ چرا میگید قبیحه؟ به خاطر اینکه استعمال نشد. اون میشه، بله، اون میشه استعمالش قلیله. لذا گفتم سائف استعمالش قلیله، ولی فصحای عرب استعمال کردن. چون فصحا استعمال کردن پذیرفته میشه، استعمال عام نیست. ببینید تو زبان فارسی هم دارید یه لغتیست که همه استعمال میکنن، میگن اگر خدا بخواهد. یه لغت فارسی داریم در همین مضمون، این دون باد. خب این دون باد اینا همه استعمال نمی کنن، این استعمالش کمه، ولی فصحا استعمال کرده. اونایی که لغت دانن و فصیحن استعمال کرده، لذا استعمالش قبیح نیست. این دون سر هم، این را یه دون بذارید سرش یه دال، این دون باد، یعنی چنین باد. بله دعاییست. به چه معنا؟ چنین باد. چنین باد شما زیادتر شنیده اید تا این دون باد، ولی این دون باد استعمال قبیحی نیست. چرا؟ چون فصحای عجم این کلام را استفاده کرده. اشکالی نداره، فارسی است. حالا شما بگید فارسی است، ببینید بهش میگن نثر فاخر. نثر فاخر یعنی نثر کوچه بازاری نیست، مثل نثر بیهقی. در تاریخ بیهقی نثر فاخره، یعنی زیبا پردازش می کند یک کلام را. فرق دارد با نثر کوچه و بازار. ببینید یه وقت یه نامه را یه وقت یه نامه ای را یک آقایی می نویسد مثلا به معشوقش، یه آدم عادی، یه وقت یه ادیب یه نامه ای می نویسد به معشوقش. اگه ادیب است اون نامه فرق دارد با یه نامه نگاری معمولی. دقت کردی؟ داستان اینه. و اما مخنجر، مخنجر به معنی خنجردار، کسی که خنجر بسته است، این قبیح. چرا؟ منشأ قبحش عدم استعماله، چون استعمال نشده قبیح. ذهن شما تا حالا این را نشنیده است، لذا بله خب خیلی بله تو زبان عربی این استعمال نشده و لذا قبیح. بنابر این آقا هیچ فرقی بین مشتقات اصلیه و مشتقات جعلیه، توجه می فرمایی، در این نیست. دیگه در هر زبانی ملاک خود اون زبان، تو زبان عربی زبان عربی، تو زبان فارسی ما ملاک خود ادب فارسی است، در هر زبانی ملاک خود اون ادبیات اون قوم است. خیلی خوب، بنابراین در این مطلبی که خدمت شما عرض کردیم هیچ فرقی بین مشتقات اصلی و مشتقات جعلی نیست، الا این که مواد در مشتقات اصلیه وضع مستقل تام ندارد، وضعی که دارد در ضمن اون هیئت، بخلاف مشتقات جعلیه. در مشتقات جعلیه خود ماده وزن داره، هیئت هم وزن داره، شما ماده رو میذاری تو هیئت. ولی در مشتقات اصلی، در مشتقات اصلیه ماده مشتق اصلی وضع جدایی ندارد، هیئتش هم وضع جدا داشته باشد. در مشتقات اصلیه ماده و هیئت با هم چه دارد؟ یه وضع دارد، لذا ماده را در ضمن همون هیئت وضع کرده است تو مشتق اصلی. پس بنابراین در مشتقات اصلیه ماده وضع جداگانه ای ندارد، اما در مشتقات فرعیه چرا؟ یه وضع ماده داریم، یه وضع هیئت داریم، شما ماده رو ور میدارید میذارید تو اون هیئت و معنایی رو که میخوان ازش چه میکنید؟ استفاده میکنید و میگیرید. اینم بله گفتیم که چند امر رو باید متذکر بشیم. هازا کله الامر ثانی، تا امر ثالث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.